أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، و ازا رأیت کرمک طمعت. وقتی که به گناهان خودم نگاه کنم، ای مولای من و صاحب اختیار من، به فزع و لرزه می افتم. و وقتی که به کرم تو نگاه کنم و بزرگواری تو نگاه کنم و لطف و عنایت تو نگاه کنم، به طمع و میل و رغبت به سوی نعمتهای تو درم پیدا میشه. دیشب و شبهای گذشته خدمت رفقا عرض شد که امام علیه السلام گرچه دارای مقام عصمت است و لازمه عصمت عدم صدور خطا، فرزن عن المعصیت و الذنب، تا چه برسد به اینکه گناه و فعل حرامی از امام علیه السلام صادر بشه. امام دارای مقام عصمت است و کسی که به مرتبه عصمت برسد، صدور خطا از او متمشی نیست، یعنی امتناع صدور خطا و گناه از فردی است که به مرتبه عصمت رسیده. هر کسی میخواد باشه، چه امام باشه چه غیر امام باشه، اولیاء الهی، نه این اولیاء الهی که امروزه تو هر دهن و تو هر کتاب و تو هر کوچه بازاری مطرحه و دیگه به هر فرد و شخصی اولیای الهی میگن، به هر کسی عارف میگن، به هر شخصی که من یادمه یه وقتی جایی بودیم یه فردی صحبت میکرد، بله یه فردی صحبت میکرد در خطبه های نماز جمعه، خطیب بود در یکی از شهرستان ها و او با حالا ما این مسئله رو نسبت نمیدیم که حالا قصد و غرضی داشته، بالاخره خدا عالمه به قلوبه، چرا ما بیاییم چیزی را که یقین نداریم بخوایم مطرح کنیم. اون موقع مرحوم آقا در نماز جمعه شرکت میکردن، در اون زمان بود قبل از کسالتشون که همون کسالت قلبی اینها بود، که بعد دیگه آیون گفتن که دیگه شرکت در نماز جمعه براتون خوب نیست، فشار میاره و صحیح نیست، که در معرض ازدحام و گرما و اینطور مسائل قرار بگیرن. بله ایشون شرکت داشتند و ما در خدمت ایشون بودیم که به نماز جمعه رفته بودیم و این رو هم خدمتتون عرض کنم که مرحوم آقا نسبت به شرکت در نماز جمعه در اون زمان اصطلاح زمانهای سابق خیلی اهتمام داشتم خیلی و من اون انبساط و بهجت و انتظاری را که از ایشون مشاهده می کردم برای آمدن روز جمعه و شرکت در نماز جمعه هیچگاه از یادم نمیره که ایشون مثلا یک روز بوده چهارشنبه بود ما خدمتشون بودیم در تهران، اون موقع تهران نماز جمعه دانشگاه بود، یه مرتبه هم یادمه ما رفتیم نماز جمعه همین بهشت زهرا بود، بله به امامت آیت الله منتظری، بله به امامت ایشون بود که ما رفتیم در اونجا و شرکت کردیم و بسیار نماز جمعه باحالی بود. یادمه روز گرمی بود، خیلی روز گرمی بود و ایشون هم معلوم بود که خیلی در تاب و تعب بودن و خیلی هم ما مسافتی را پیاده رفتیم برای این به اصطلاح شرکت در نماز جمعه. در نماز جمعه دانشگاه هم در اون زمان همین آقای منتظری میخوندن، گاگایی هم آیت الله خامنه ای هم میخوندن در همون به اصطلاح همین دانشگاه و ایشون هم خیلی اون زمان خیلی مشتاق بودن، حتی بعد از اینکه به مشهد مشرف شدن چه در ایام زمستان که نماز جمعه در خود مسجد گوهرشاد و حرم مطهر و اینها بود و چه در بیرون مشهد یه جایی بود مصلا میگفتن، یه مسافتی را البته بیرون مشهد هم نبود، خیلی کنار بود دیگه، کنار بود که اونجا هم تابستان ها اونجا مصلا و اینها بود میرفت. خیلی به نماز جمعه ایشون اهتمام داشتن و اصلا عجیب بود اون حال و هوا و ای کاش این رساله نماز جمعه ایشان صلات جمعه به فارسی ترجمه میشد. من که نمیتونم، من که دیگه از من بر نمیاد، ولی اگر رفقا و دوستان این رساله را ترجمه کنند در اونجا مطالبی هست خود بنده که حواشی زدم در یک تزیلاتی در همین رساله مرحوم آقا، در اونجا گفتم که شرایط نماز جمعه چه باید باشه، شرایط خطیب چه باید باشه، مطالبی که میگه چه باید باشه و مسائل چه باید باشه و ای کاش به این مطالب عمل میشد و این مسائل در دسترس همه قرار میگرفت. متاسفانه یکی از مسائل نگران کننده ما جماعت حوزه و فضلا این است که به متون عربی خیلی تمایلی نشان نمیدیم و میخواییم هرچه بهتر متون راحتتر باشه و سلیستر باشه و فارسی و اینها باشه و اگر این رساله ایشون به فارسی نوشته شده بود و خود تسهیلات ما هم فارسی بود، خب شاید بیشتر زودتر افراد و مردم نسبت به مطالب او توجه می کردن را چیز. مطالبی در اونجا هست که خیلی بجاست که ائمه جمعه حتما این رساله صلات جمعه مرحوم آقا را بخوانند و بهش عمل کنند تا اینکه حال و هوای نماز جمعه تغییر پیدا کنه و حال و هوای جنبه ملکوتی غلبه کنه. یکی از مطالبی که بنده در اونجا نوشتم در همون نماز جمعه این است که خطیب نماز جمعه باید جنبه ملکوتی این حضور را بر جنبه سیاسی ترجیح بده. الان برداشتی که ما مردم به طور کلی افراد اجتماع مملکت از نماز جمعه دارن یک برداشت سیاسی است. همه ما اینطوری تصور میکنیم، خب واقعا هم همینه، اینطوری که مشاهده میکنیم که نماز جمعه جنبه سیاسی داره. خب بله جنبه سیاسی داره و باید هم داشته باشه. در نماز جمعه باید مردم از مسائل سیاسی اطلاع پیدا کنند، از مسائل سیاسی واقعی باید مردم اطلاع پیدا کنند، واقعی و حقیقی، از اونها باید مردم اطلاع پیدا کنند و هر چی اطلاعشون بیشتر باشه خب درکشون بالاتر میره، عملشون صحیح تر میشه، فعلشون صحیح تر میشه. وظیفه حاکم اسلام، این رو خیلی باید دقت کنیم، یک وظیفه مهمی که حاکم اسلام نسبت به امت اسلامی دارد این است که سطح فکر و سطح عقول و معرفت جامعه اسلامی رو باید بالا ببره و مردم را بهشون بینش بده و این بینش دادن آمپول نیست که تزریق کنن به افراد، قرص نیست بگن که آقا هر 800 یه دفعه بخورید. بینش دادن به افراد یعنی مردم را از نقطه نظر جریانات و مسائل سیاسی که در دوروبر اونها میگذرد نگزینشی بلکه واقعی مطلع کنند. گزینشی نه سه تا رو نگن یکی رو بگن، این رشد نیست، این در یک چهارچوب محصور کردنه و در یک فضای بسته قرار دادنه، فایده ای نداره. اون چرا که واقع هست واقع و اون چرا که حق است اون را باید با مردم در میان گذاشت و به مردم باید در حکومت اسلام باور را به مردم ارزانی داشت، اعتماد را باید به مردم هدیه داد، مردم اعتماد کنند به مطالبی که مطرح میشه، به مسائلی که در دور و بر اونها میگذرد، به جریاناتی که هست اعتماد کنند. و خب ببینید کی مردم به این اعتماد میرسن، اون وقتی که دومش شطور به زمین برسه. کی مردم به اون اعتماد واقعی، به اون اعتماد حقیقی، آه این الان این ستون چیه؟ آیا این ستونی که الان در مقابل منه پلاستیکه، کاوچوه، فولاد پنبه است، فرض کنید که سقف رو پنبه فرض کنید که وایساده، چیه این ستون؟ من باید بیایم اون چرا که هست برای فتح توضیح بدم. این ستون عبارت است از یک آهنی که این آهن فرض کنید که دارای اینقدر قطره، اینقدر طوله، اینقدر ضخامت و استحکامه، و بعد دوروبر او رو سیمان گرفته و بعد گچ و آجر و سنگ و فلان، و بعد نگاه کنید به این شکل در آمده، درست؟ این میشه اعتماد سازی، فضای ایجاد اعتماد. این وظیفه حکومت اسلامه، ایجاد اعتماد و باور اجتماعی. وقت ببینید چقدر مسئله فرق میکنه، چقدر از مشکلات حل میشه. این مشکلاتی که باید با دندان، گره هایی که با دندان باز کرد، اصلا گره پف بکنی خودش حل میشه، حل میشه. چرا؟ چون باور وجود داره، اعتماد وجود داره. وقتی که اعتماد وجود داشت، شخص که دیگه نمیاد قایم موشک بازی کنه، شخص که نمیاد دور بزنه، شخص که نمیاد فرض بکنی که یه چیزی بگه یه چیزی نگه، شخص که نمیاد دو تا برای خودش نگه داره یکیشو مطرح کنه، خب اعتماد داره، میگه آقا مسئله همینه، چیکار کنیم، مطلب همینه، وضع ما همینه، اوضاع ما همینه، شرایط همینه، مسائلی که در اطراف ماست همینه. شما یه مردم بیا بگو چیکار کنیم، یا خب بسیار خب بفرمایید این کارو، این کارو، این کارو، خیلی راحت. حالا اگر اعتماد نباشه، از اون ور میشه، از این ور میشه، یه مشکل پیدا میشه برای بستن این مشکل، دو تا مشکل اونور درست میشه برای بستن اون مشکل، سه تا، و یه چیز کلاف سردرگمی فرض کنید که به وجود بیاد، یکی به سر یکی به سینه، که چی؟ این قضایا و مسائل حل بشه، درست؟ در نماز جمعه باید به مسائل سیاسی باید رسیدگی بشه، مسائل سیاسی بدور از هوا، بدور از باندبازی، بدور از حزب گرایی، بدور از انتساب به یک جا و دوری از جای دیگر، بدور از مسائل و منافع گروهی و شخصی، بدور از منافع صنفی، درست؟ بدور از رجحان‌ها و ترجیح‌های اعتباری. یه دسته بیان برای خودشون یک رجحانی برای خودشون قرار بدن، یک مرتبه‌ای قرار بدن، یه سر و گردن خودشون رو از بقیه مردم بالاتر قرار بدن. نه خیر، در حکومت اسلامی بین روحانی و بین غیر روحانی تفاوتی نیست، همه مسلمانن، همه بنده خدا هستن و همه پیش خدا معزز و محترم هستن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه اعلمکم، نه ان اکرمکم عند الله افضلکم، ان اکرمکم عند الله روحانیکم. نه، ما نداریم تو قرآن هم چه آیاتی نیومده که روحانیون اکرمکم عند الله هستن، نه آقا هم چه خبرایی نیست. بی خود ما نسبت به این قضیه خیلی حساسیت نداشته باشیم. اتقاکم، اونی که تقواش بیشتره، اونی که صداقت در عملش بیشتره، اونی که صفا و اخلاص در عمل بیشتره، اون اکرمکم عند الله، تمام شد. روحانی برای خودش یه وظیفه داره، البته ما اصلا روحانی در اسلام نداریم، ما عالم دینی داریم، روحانی مال نصاراست که بی خود آمده در اسلام و به علمای ما روحانی میگم. نه ما روحانی نداریم. روحانی مربوط به چیه؟ مربوط به نصارا و اینها بوده. عالم داریم، عالم دینی داریم، زعیم داریم، قائد داریم، اینها داریم. بنابراین این مطلب دقیقه. در حکومت اسلامی تمام افراد مملکت مثل دانه های یک شانه میمونن و این فقط حرف نیست که از گلوی بنده در بیاد و از دهانم، واقع مسئله همین است و باید با این دیدگاه در جامعه اسلامی باید زندگی کرد. با این دیدگاه، با این دیدگاه در جامعه اسلامی انسان باید امور خودش و تصرفات خودش رو باید تنظیم و تدبیر کنه. با این دیدگاه نباید تفاوتی باشه در هیچ قسمت و در هیچ فردی مگر در مسئله تقوا، که اون هم به خدا مربوطه و بنده و شما از تقوای مردم سر در نمی آوریم. اونی که باید سر در بیاری که امام زمانه، غیر از امام زمانم اون اولیاء الهی، اونها می دونن که از بواطن در بواطن چه می گذره و در خفایا و اسرار و قلوب چه می گذره. آنچه را که ما می بینیم فقط ظاهر است، ظاهری که دیشب گفتیم که معلوم نیست که این ظاهر فردا سر از کجا در بیاره. الحمدلله که خب ما در این دنیا بودیم و در این مدت ده ها سالی که از عمرمون میگذره حوادث متفاوتی را دیدیم، در زمان طفولیت، در زمان نوجوانی، در زمان جوانی و الانم در این زمان. نمیدونم این زمان بهش حالا بنده به پیر به من میگید یا اینکه جوان میگید، چه میگید یا نوجوان میگید، این دیگه بسته به خود تشخیص شماست که چه قضاوت کنید. میگن دل باید جوان باشه، درست آقا، دیگه بقیه مسائل خیلی قابل توجه نیست. در این مدت ما همه جور دیدی، همه صنف دیدی، همه قسم دیدی، همه شکل دیدیم، همه نوع دیدیم، همه جور تظاهر دیدیم، همه جور اقبال دیدیم، همه جور ادبار دیدیم، همه جور دیدیم دیگه. بالاخره ارتباطمون با افراد، با مردم، با اشخاص همه دیدیم. اون چرا که برای ما بود این بود که حرکت در غیر مسیر عرفاء الهی و اولیاء خدا جز خسارت و هلاکت و بوار دنیا و آخرت نصیب انسان نمی کند. این تجربه ای بود که به دست آمد برای ما در طول این سالیان متمادی با افراد مختلف از اصناف مختلف و با مسائل مختلف. درست شد؟ در نماز جمعه سیاست باید برای مردم باز بشه، مردم نسبت به جریاناتی که داره میگذره مطلع باشن. دسیسه هایی که دشمنان اسلام که در کمین از بین بردن کیان اسلام نشسته اند باید برای مردم شفاف بیان بشه، برای مردم باید روشن بشه، جوری باید صحبت بشه که مردم احساس تمایل به این طرف و اون طرف در قضاوت ها مشاهده نکنند و واقع را کما هو و هو باید ببینند. نسبت به مسائل مختلف نباید حکومت اسلام دو گونه بازی داشته باشه و دو جور سیاست داشته باشه، در یک جا یک جور عمل کند، در یک جا جور دیگر عمل کند. اگر قراره به اسم مسلمان ها در یک جا کمک بشه، به مسلمان ها در جای دیگر هم همون جور باید کمک بشه، همون قضاوت باید بشه و همون سیاست باید رعایت بشه. اگر قرار بر این است که دشمنی در کمین از بین بردن کیان اسلام است، این دشمن بین غرب و شرق تفاوتی نمی کند، هر دو یکیست و هر دو کافر است و هر دو ملحد است و هر دوی اینها به یک نسق باید مورد توجه قرار بگیرد. ما باید رعایت انصاف و عدالت در قضاوت را در همه شؤون حیات خود در مسائل مختلف به منصه ظهور باید بگذاریم و باید مردم همه دنیا نسبت به صداقت و خلوص ما باور داشته باشند و اون خلوص اسلام را که در قالب زمامداران اسلامی ظهور پیدا کرده است با تمام وجود احساس کنند و لمس کنند. و خدای نکرده نباید به نحوی باشد که مسئله اختلاف و تمایز و اینها در این قیاسات ما و در این تدبیرهای ما دگرگونی های غیر واقعی ایجاد کنه. این وظیفه وظیفه خطیب است که در نماز جمعه اینطور باشه. بنابراین خطیب باید نسبت به مسائل روز وارد باشه، باید خطیب جمعه خودش یک سیاست مدار باید باشه، خودش باید نسبت به مسائل صاحب رأی باشه، صاحب عقیده باشه و صاحب نظر باشه. هر کسی که حرف طرف دهنشو بلد نی بزنه که نمیشه انسان امامه خود جمعه بکنه. هر کسی که دارای هواهای مختلف و اغراض مختلف هست که انسان نمیتواند او را خطیب جمعه کنه. هر کسی که چون تمایل به یک دسته دارد، این دلیل بر انتخاب و گزینش نخواهد شد در نماز جمعه. اینا آثارش همینه دیگه، آثارش همینه که فرض کنید که نسبت به نماز مردم بی تفاوت باشن، مردم نمیدونم یه عمل سهل بدونن، یه عمل عادی بدونن، یک عملی که فرض بکنید که این حالا انجام شد شد، نشد نشد، حال داشتیم نداشتیم نمیدیم، تو خونم میشه درست. خطیب باید مستقلن نسبت به مسائل سیاسی باید اظهار نظر کنه، نه کاغذ بهش بدم بگیم که آب فرمایین، نه این که خطیب نشد. خطیب باید خودش از قضایایی که در دنیا میگذره خودش باید بره گوش بده، ببینه در دنیا چه میگذره. دو ولی که بر علیه اسلام توطئه میکنن باید بره خودش گوش بده و ببینه چه دارن میگن. وسائل باید در اختیارش باشه، امکانات باید در اختیارش باشه و راه‌های برای رسیدن به او باید در اختیارش باشه. شاید اون کسی که برای او مسائل رو توضیح میده اشتباه بکنه، حدس خودش نسبت به مسئله اینطور باشه. مطلب را اگر خود من بشنوم یه جور قضاوت میکنم، اگر کسی به من این مطلب را بگوید جور دیگری قضاوت میشه. یه مطلب در خود زمان من عرض کردم خدمتتون، این قضیه عادی است که افراد برداشت‌های اونها در یک قضیه بر حسب اغراض اونها متفاوته. یه قضیه رو به یک نفر بگید یه جور برداشت میکنه، به شخص دیگه یه جور دیگه برداشت میکنه. خود بنده در مجلس عصر جمعه زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه بودم، ایشون راجع به یه قضیه اجتماعی صحبت کردن، ایشون که رفتن وضو بگیرن و بیان، بین افرادی که در اون مجلس بودن حدود 20-25 نفری اونجا بودن، صحبت در این شد که منظور ایشون از این مطلبی که گفتن چی بوده. من دیدم بسیاری از افرادی که در اونجا هستن درست 180 درجه برخلاف اونچه که مورد نظر ایشون بود دارن قضاوت میکنن. حالا برای چی این افراد؟ دقیقاً افرادی که از نقطه نظر فکری و نفسی به یک جریان خاص متمایل بودن، همونها بودن که برداشت متقابل داشتن. خب حالا اگر بنده خودم در اون مجلس نبودم و این افراد می آمدن و پیش من شهادت می دادن که والله ما شنیدیم و راستم میگن، خب میگن شنیدیم دیگه، دروغ که نمیگن، دروغ هم که نمیگن، میگن ما شنیدیم که مرحوم که ایشون حضرت آقا در جلسه اینو فرمودن راجع به این قضیه باید این کارو بکنید. خب من چیکار کنم؟ چه راهی برای من هست؟ چه راهی برای من وجود داره؟ اگر من نسبت به مبانی ایشون اطلاع نداشته باشم و معرفت نداشته باشم، خب فریفته میشم، گول میخورم. و بعضی از مطالب است که انسان یه مرتبه اشتباه میکند دیگه دو مرتبه نیست، وقتی بیفته در یک واقعه دیگر راه برگشت نداره، دیگه راه ترمیم نداره، راه اصلاح نداره. یه وقت خدا رحمت کنه در زمان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون قائل به خلود بودند، خلود در جهنم بودند، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، در آیه درباره اهل جهنم و اینها داریم دیگه، خالدین فیها داریم. خب معنی خلود یعنی همون به اصطلاح استمرار بقای در یک جا بدون امد و بدون مدت. خب ایشون قال یه شخصی در مشهد بودیم، ایشون در همون منزلشون به اصطلاح بودند، من موقع سنم حدود 17-18 سال بود، 18 سال بله از یه مال همون زمان هاست. یکی از همین آقایون سوال کرد که آه این چه عدالتی است که فرض کنین که یه شخصی یه عمل انجام میده اما جزاش این است که تا خدا خدایی میکنه این باید این معاقب باشه و باید این تبعات مسئله دامنه او را بگیره. آخه این از ایشون یه مثال زدن، حالا البته بنده کار ندارم به این که حالا اینجا جای این مثال هست یا نه، ولی بالاخره خود مثال خودش فی حد نفسه خودش یک مسئله قابل توجه. ایشون فهمودن شما یه اشتباه میکنید، یه اشتباه میکنه یه شخصی میزنه، یه دفعه چشمشو در میاره، یه دفعه در آورده، ولی نتیجهش اینی که تا وقتی زنده از کور باشه. این یه دفعه انسان یک عملی را انجام میده و یک به اصطلاح خاطر خویی که دیگه فایده نداره تموم شد. یکی فرض کنید که یا مثلا شما اشتباه میکنید یه دفعه با اون تفنگتون قوزک پا رو نشونه میگیرید، این قوزک پا رو یه دفعه نشون میگید، طرف هیچی که طرف باید ببرید بهشت معصومه یا بهشت زهرا، دیگه یواشکی دفنش کنید. خب این چیه؟ یه دفعه است. خب درسته یه دفعه است، ولی این یه دفعه یه که دیگه پشبند نداره و این قابل جبران نیست. این قضیه نباید آدم یه دفعه رو انجام بده، خوب نیست، خدا رو خوش نمیاد. درست شد؟ مرحوم علامه میگفتن خب بله، این به اصطلاح کارهایی که انسان انجام میده این یه دفعه است. خب یه دفعه انسان انجام میده و ولی تبعاتش به این به اصطلاح به این کیفیت ببین. خب شما ببینید افرادی که در اونجا بودن، در اون مجلس بودن، آمدن این قضیه رو، حالا خود من بودم، من خودم بودم و شنیدم و منظور ایشون خب خیلی مسائل است که فرض کنین که بزرگان نمیتونن با صراحت بیان کنن، بیان به صراحت مشکلاتی در پی داره، ممکنه جامعه قبول نکنه، تحمل نکنه که یه حرفی رو صریحا بزنن. این حرف صریح 20 سال دیگه باید گفته بشه، نباید الان گفته بشه. الان جاش نیست که این مسئله گفته بشه. الان در کنایه میان، در اشاره میگن، هر کی گرفت گرفت، هر کی هم نگرفتم خب نگرفت دیگه، دیگه بالاخره همینه دیگه، بیش از این به اصطلاح نیست قضیه. لذا انسان خیلی باید توجه کنه و به نکات و رموز باید دقت کنه که این رمز چیه، این نکته در اینجا برای چی در اینجا آمده. بله درست شد. خب این مسائلی است که در نماز جمعه باید سیاست گفته بشه، ولی مسئله مهمتر در نماز جمعه که متاسفانه امروزه نسبت به این مسئله خیلی کوتاهی داره میشه و ما مشاهده میکنیم، وقتی خطیب میاد صحبت بکنه، هم خود خطیب و هم افرادی که در اینجا نشستن همش دنبال اینن که از مسائل سیاسی چی میخواد بگه. اینطوری نیست؟ خب هست دیگه. مثلا اگر امر به تقوا میکنه، میگه بابا زودتر تموم کنه بره سر همون چیز دیگه، همون مسائل اصلی، همون مسائلی که خلاصه واسهش این همه زحمت کشیدیم اومدیم اینجا نشستیم. این چی؟ هی میگه بابا نمیدونم چه کنید، به عدالت داشته باشید، با مردم به چی رفتار بکنید، وضعتون اینطور باشه، خدا رو در نظر بگیرید. بابا اینا رو میدونیم، این چیزایی که بعدیاشو به اصطلاح زودتر خلاصه به اینجا برسیم. این غلطه. در نماز جمعه 70% نماز جمعه باید به مسائل معنوی اختصاص پیدا کنه، 30% مسائل سیاسی. الان قضیه عکس کیچی، بلکه بیشتر شده، 10% شده. مثلا فرض بکنی که امر به تقوا و امثال ذالک و یه احتیاطی هم میگن بشه که احتیاطاً لفظ تقوا هم آورده بشه که اون احتیاط بشه که اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوا الله، که همون لفظ تقوا باشه، در حالی که اصلا این احتیاط ها اصلا غلطه. تقوا نه، تقوا همین صحبت کردن، همین مطرح کردن، اینها رو خودش تقوا میگن دیگه، این خود تقواست. این که حتما لفظ تقوا آورده بشه، این احتیاط ها ایست که اصلا احتیاط های بی خود و هیچ جام نداره در این چیزها. امروزه 10% به مسائل تقوا و رعایت مسائل اجتماعی و تصرفات و مسائل شخصی افراد برمیگردد، 90% به مسائل سیاسی برمیگردد، اونم مسائل سیاسی گزینشی. درست شد. در نماز جمعه باید برعکس باشه. خطیب نماز جمعه باید مردم را با مسائل معرفتی و اعتقادی و عبادی و توجه به خدا مردم را احیا کند، زنده کند. این مهم است در نماز، در صلات جمعه این مسئله باید مورد رعایت بشه. باید بره از روایات، از آیات قرآن، از روایات، از تحف، از طرائف احادیث ائمه علیهم السلام، از حکایات و قصص اولیاء الهی، از مطالب و مثال و از اشعار آبدار اولیاء الهی مثل ملا محمد بلخی، مثل عطار نیشابوری، مثل خواجه حافظ شیرازی و اشعار عربی ابن فارض و امثال ذلک، که اینها جان میدهد به نفس، روح میدهد به نفس، حیات میدهد به نفس، بیاید و با صدای بلند زیر آواز باید بزنه تو نماز جمعه. البته اگر صداش خوب باشه، اگر صداش خوب نباشه اگر از اون افراد هستن بیاره، اب نداره، اشکال نداره، نماز جمعه به درد نمیخوره. یکی از این خوش صداها رو بیاره در کنار خودش، میگه بیشین تا وقتی این تفنگ و دست من میبینی صدا در نیادا، ولی وقتی که بهت اشاره میکنم بلند شو بیا و این اشعار را برای مردم بخون. این چیزها وقت ببینید این چه نماز جمعه خواهد شد، این چه فضایی بر این مردمی که در زیر آفتاب آمدن از منازل خودشون حرکت کردن و رنج و تعب کشیدن دیگه، آمدن پیاده این همه راه رفتن، فرض کنی که خیابونای اطراف رو میبندن مردمت پیاده بیا، نمیشه که بابا اینشین پاشن بیان تو خود همون محراب بگیرن، میشه اینها راه آمدن زحمت کشیدن و عرض کنم حضورتون که یا به خودشونو به رنج و تعب انداختن، یه چیزی گیرشون بیاد، یک معنویتی گیرشون بیاد، یک فضای روحانی برای اینا حاکم بشه، اون وقت خواهیم دید که دیگر فضا چه فضایی خواهد شد، چه وضعیتی پیش خواهد آمد. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، مرحوم ملا پدر این ملا محمد باقر، مرحوم ملا محمد باقر مجلسی که بیدونید بقا این صاحب بهار الانوار و این عالم بزرگ و جلیل القدر که واقعا فردی است که جامعه شیعه بسیار نسبت به او وام گذار می باشد و خیلی حق داره این مرد بزرگ به شیعه و به معارف شیعه، چقدر ایشون زحمت کشید، چقدر افراد را تربیت کرد، چقدر اموالش رو، چون مرد ثروتمندی هم بود، مرحوم مجلسی بسیار ثروتمند بود، خیلی تمام این ثروت‌های خودش را برای تحصیل و برای گردآوری احادیث اهل بیت همه را خرج میکرد، میفرستاد افراد و این طرف و اون طرف در کشورها دور دور دست افریقا، در افریقا میفرستاد که در کتاب و خونه ها این طرف و اون طرف این کتاب ها را جمع‌آوری کنن، اموالی را همینطور میداد تا اینها بیان و برگردن و منابع شیعه را همه را تنظیم کنند. و واقعا این کتاب بهارالانوار، بهارالانوار است، واقعا این بهارالانوار است. البته باید فرد صاحب نظر در این کتاب نظر کنه، چون خب روایات مختلف، حتی بسیار از روایاتی که روایات مخدوش هست در این کتاب هم وجود داره و باید افرادی که خودشون صاحب فن هستن به اینها نظر کنن و از این نظر اشکالی بر ایشون وارد نمیشه. پدر ایشون مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، ایشون از علاوه بر مقام علمی و مقام معرفت و اعتقادی بسیار مرد صاحب دلی بود. نمیخوام بگم از اون عرفای به اصطلاح کملین بود، ولی بسیار مرد صاحب دلی بود، مرد وارسته‌ای بود، مرد اهل دلی بود و اهل سیر و سلوک بود و مرد راه رفته‌ای بود و به مقاماتی رسیده بود. درست؟ ایشون در کتابی که داره در شرح کتاب شرح من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق، در اونجا دارد که در همون کتاب لوامع صاحب قرانیه هست، در اونجا دارد که یکی از وظایف خطیب نماز جمعه این است که با آوردن مثالها و پندها و اندرزها و طرف و مطالب ظریف و از جمله خواندن اشعار آبدار مثنوی، اشعار آبدار مثنوی مولا ملا محمد بلخی رومی رضوان الله علیه، باید مردم را، اون هم با صدا، ایشون داره با صدا، باید مردم را به سر حال بیاره و به سر وجد بیاره و به سر کیف بیاره. درست؟ که این نماز جمعه که مورد توجه ملائکه مقربین و نفوس قدسیه ملأ اعلا قرار می گیرد، تا هفته آینده بر نفوس مجتمعین در صلات جمعه به نحوی حاکم و غالب و قاهر باشد که امور آنها را تا هفته دیگر در اختیار بگیره، در کارهای آنها اثر بگذارد، در رفتارشون اثر بگذاره، در تفکرات و تخیلات آنها تأثیر بگذاره و اثر میگذاره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب پس چی چیه؟ از صلات و قربان کل تقی پس چیه؟ پس این همه تعریفی که برای نماز جمعه آمده، کسی که حرکت کند، غسل کند، قبل از حرکت به سوی نماز جمعه و عطر استعمال کند و بهترین لباس خود را بپوشد، نه آبیرن شلوار را بیفته، بهترین لباس و نظیفترین لباس را بپوشد و به نماز جمعه شرکت کند، باید وضعیت او وضعیتی باشد که اطرافیان از وضعیت او متعزی نشوند، بلکه به مصاحبت با او راغب باشند و به مجالست با او باید راغب باشند. لذا بهتر است که غسل روز جمعه را قبل از حرکت به نماز جمعه انسان انجام بده و ثواب بیشتری دارد که حرکت کنه، نه که صبح انجام بده فرض کنی که بعدم ساعت 11-12 حرکت کنه به فرض کنی که نماز جمعه و بعد عطر استعمال کند و خود را بیاراید و به نماز جمعه بره. کسی که این کار را انجام بده، تمام گناهانی که در هفته گذشته مرتکب شده خدا همه رو میامرزه. این مال همینه دیگه، مال همینه. خب آیا ما الان این مطالب اصلا در نظر میگیری؟ نماز جمعه، نماز جمعه، ها این مسائله، یا اینکه باید نه در همه چی ما باید تغییر و تحول باید ایجاد کنیم، یکیش هم در نماز جمعه باید تغییر ایجاد بشه، تحول ایجاد بشه، اون چرا که برای ما بیان شده همونجور باید در اختیار افراد گذاشته بشه، دخل و تصرف نباید بکنی، گزینشی نباید برخورد بکنی. اینا همه اموریست که هی از این شاخه ها هی میزنه، این شاخه رو میزنه، اون شاخه رو میزنه، اون شاخه رو میزنه. در یه جریانی بود، حالا به اجمال میگم، خب جریانی بود، خب میباید جریان انجام بشه، احساس میکردیم و خلاف داره انجام میشه، خب ما میامدیم صحبت میکردیم افراد دیگه فلان این چیزها. خب تذکر میدادیم، بیان میکردیم، مسائل بیان میکردیم، کم کم احساس کردیم مثل این که این مطالب ما ناگواره و ثقیله نسبت به مثلا. احساس این بود که اون تمایل اول که برای بیان مسائل هست دیگه، کم اون تمایل وجود نداره، تمایل به سختی و سنگینی این مطالب شنیده میشه. اونچه که بیشتر مورد نظر است این است که مسائلی گفته بشه که خوشایند طرف باشه، طرف خوشش بیاد. خب بشر همینطوره دیگه، بشر همینطوره، لازمه بشر، بشر بودن همینه، مسائلی گفته بشه که نفس خوشش بیاد. از تنقید خیلی آدم خوشش نمیاد، آقا این چه طرز صحبت کردنی، شما دارید حرف میزنید، درست صحبت کنید، این حرفایی که میزنید چیز نیست. میگم آقا بنده، مگه کسی بهتر از منم میتونه حرف بزنه؟ مگه کسی بهتر از منم میتونه فرض کنید که بشینه این مطالب رو بگه؟ کسی نیست. این حرفا چی شما میزنید؟ فلان کار من نخیر، غلط نیست، فلان کار من، ببینید این مطالب رو ما نداریم، ما در اسلام اینها رو نداریم. امیرالمؤمنین علیه السلام اول مخلوق عالم خلقت پس از رسول خدا، یعنی شخص دوم عالم وجود امیرالمؤمنین علیه السلام، اون چنان باز بود، اون چنان برای همه آسان بود، اون چنان موقعیتش برای همه افراد سهل الوصول بود که پای صحبتش، پای منبرش بلند میشد شخص و ایراد میگرفت و حضرت جواب میدادن، نه بهش میگفتن خفه شو، نه بهش میگفتن بگی بتمر، نه بهش میگفتن تو زندانت میندازم و باباتو در میارم، این حرفا نبود، گوش میدادن، جوابشو میدادن و بعد به صحبتشون ادامه میدادن. این اسلام ماست، این آن چیزی است که به ما گفته شده و ما او را دیدیم و حق هم همین است و غیر از این باطل است، حق همینه. این اسلام اسلامه و این اسلام اسلامی است که جذب میکنه و غیر از این دفع میکنه، دفع میکنه. خب حالا هی بیاد آدم این ورش کنه اون ورش کنه، هی بالاخره مسائل ایجاد بکن، فایده نداره. آه جان من، باید به اسلام برگشت، باید خود را با بقیه مثل دانه های یک شانه دید، نه شوخی کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام خودش را با اون زن یتیم شوهر از دست داده فقیر به نان شب محتاج در حد و در اندازه دانه های یک شانه می دید. او امام نبود، اون دروغ نمی گفت، اون با خدا بازی نمی کرد و با مردم درو نبود، واقع همین بود. درست؟ این موقعیت باید برای افراد، باید این موقعیت باید توضیح داده بشه، این مسائل بایستی که برای همه توضیح داده بشه. درست؟ این وضعیت و این به اصطلاح جهت مرحوم که در اون زمان این نحوه استقبال می کردند، خب برای رسیدن به یک همچنین مرتبه‌ای بود دیگه، برای رسیدن به اینجا بود دیگه. اون شعف و شوقی را که ایشون داشتن برای همین مطلب بود. یه وقت ما با خود مرحوم آقا در یکی از همین نماز جمعه ها شرکت کردیم، در یکی از همین شهرستان ها بنده در خدمت ایشون بودم. از اول تا آخر خطبه هایی که اون شخص خطیب میخوند، یا به این گفت یا به اون گفت. خب این چه نماز جمعه ای؟ خب ایشون، خب این چه فایده ای بر این مسئله مترتبه؟ چه چیزی رو ما با اینجور صحبت ها میخوایم ثابت کنی؟ چیو؟ چه عقده ای از دل خود میخوایم با این حرفا باز کنی؟ یعنی این همه جمعیت که آمده، این همه افراد آمده، این همه اشخاص برای خدا، برای خدا بلند شدن، حرکت کردن، توی اون گرمایی که نشسته بودیم و همینطوره عرق می ریختیم، از اول تا به آخر همینطوره عرق ریختیم. خب یه مشت حرفایی که هیچ فایده ای نداره، نه به درد دنیامون خورد نه به درد آخرتمون خورد، گرفتیم نشستیم و شنیدیم و آمدیم و خوب شد. چی بوده قضیه؟ خب اینها مسائلی است که از انسان سوال میکنن، از انسان این مطالب را مورد بازخواست قرار میدن. ان شاء الله رفقا این مطالبی که مرحوم آقا در اون کتاب بسیار واقعا ارزشمند صلات جمعه آوردن و در اونجا مطلب به اینجا رسید که نظر مرحوم آقا در اون رساله این بود که حتی در زمان غیبت امام و در زمان غیر حکومت اسلام نماز جمعه مستحب است. در زمان حضور امام علیه السلام نماز جمعه واجبه، واجب عینی و تعیینی در قبال تخییری. در زمان حکومت اسلام هم نماز جمعه واجب است در این دو به اصطلاح فرض، و در غیر حکومت اسلام فرض کنید که در بلاد دیگه این نماز جمعه مستحبه. این نظر نظر ایشون بود، ولی بنده با توجه به بعضی از مطالبی که در این زمینه در خود زمان مرحوم آقا با ایشون مباحثاتی در این مسئله داشتیم یکی دو جلسه و که دیگه البته اون مطالب دیگه استمرار پیدا نکرد و بنده توفیق نداشتم که به اون مسائل دیگه ادامه بدم، و با توجه به همون ادله‌ای که ایشون ذکر کردن بنده در همونجا سیر بحث استنباطی و اجتهادی صلات جمعه به اینجا کشوندیم که صلات جمعه و نماز جمعه نمازی است که در همه زمانها، چه زمان رسول خدا، چه زمان ائمه علیهم السلام، چه زمان خلافت به حق ائمه علیهم السلام یا غیر خلافت اونها از خلفای دیگر، و چه در زمان حکومت اسلام و در بلده اسلام که مثل فرض کنی که همین ایران که خب حکومت اسلام در اینجا به اصطلاح حاکم است، یا اینکه در غیر از اینجا مثل سایر بلاد که در اونجا خب حکومت اسلام نیست و حکومت های مختلف هستش در مثل اونجا، در تمام زمانها نماز جمعه واجب عینی و تعیینی است و در هر جا اگر مؤمنین اجتماعی داشته باشند که اون اجتماع به 7 نفر برسد، اون در اون اجتماع البته در سفر واجب نیست، گرچه اشکال هم نداره و میشه در سفر هم انسان نماز جمعه را به اصطلاح اقامه کند، و در هر کجا که بودن وقتی که اجتماع به 7 نفر میرسد که 1 نفر از اون 7 نفر میتواند نماز را بپا کند. حالا حتما نیست لازمه به حسابی که در صحبت فرض کنی که صحبان وائل باشه، فرض کنی که میتونه همینقدر که صحبت بکنه، یک روایتی بخونه، یک نصیحتی بکنه، فرض کنی که چند کلمه صحبت بکنه، یک دارای اطلاعات به اصطلاح مفیدی باشد، اشکال نداره و برای همون افراد اقامه صلات جمعه واجب است، گرچه معمم هم نباشن، در میونها معممی نباشد، نماز جمعه در هر شرایطی واجب است، واجب عینی و تعیینی. این اون تزییلاتی بود که بنده در زیر اون به اصطلاح کتاب به اصطلاح صلات جمعه مرحوم آقا عرض کردم. والعهدت و علی القارئ، دیگه هر که هر چرا که هر شخصی دیگه بسته به نظر او در این مسئله هست. علی کل حال مسئله نماز بسیار بسیار مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهمی است، و انسان این یکی از مطالبی است که خلاصه حکومت اسلام باید خیلی بیش از اینها بها بدهد، خیلی بیش از اینها باید در این زمین مایه بگذارد و خیلی بیشتر باید از نظر فرهنگی مردم را به آثار و به تبعات نماز جمعه و به برکات نماز جمعه و به خصوصیات نماز جمعه خیلی بیش از آنچه که تا به حال بوده باید مردم را آشنا کنن، افراد بیان و مطالبی را که احساس می کنند و می بینند و می فهمند بدون مسائل انحرافی، بدون مطالب صارفه و مطالب مانعه باید در اختیار مردم باید بگذارن. خب صحبت در راجع به این کلام امام سجاد علیه السلام بود که امشب رفتیم توی قضیه نماز جمعه. خوب بود علی کل حال، بالاخره اینا مطالب رو بایستی که بدانن. عرض شد که امام علیه السلام امام است و امام معصومه و معصوم گرچه خطا نمی کند، ولیکن باید ببینیم که مطالبی را هم که میگوید اون مطالب هم مزاح نیست. بله امام علیه السلام خطا نمی کند و گناه از او متمشی نمی شود و تمام وجود او وجود مطهر و وجود مقدس است و به طهارت مطلقه رسیده است امام علیه السلام. درست؟ خب این مطالبی هم که امام علیه السلام این مطالب را عرض می کند به پروردگار و از اون حضرت در خطاب پروردگار سر می زند، خب این فقط یک جنبه تعارف داره، یه جنبهی که فرض بکنید که حالا فرض کنید مثل این که یه شاگردی در کنار استادش نشسته و هی داره به استادش میگه ببخشید خواهش میکنم ما چیزی نمیدونیم در قبال شما مطلب، حالا همه چی میدونه، یعنی هیچ فرق و تفاوتی بین او و بین اون استاد نیست، بالاخره یه وقتی این شاگرد او بود ولی الان که دیگه هرچه که او دارد به این یاد داده، خب الان دیگه بینشون فرق نیست، فقط فرقشون سنه، اون سن بالاتری دارد و اون اولویتی دارد که به واسطه تعلیم نسبت او پیدا کرده، ولی از نقطه نظر معلومات و اطلاعات تفاوتی ندارن، دیگه هر دو در یک صف قرار گرفتن. خب حالا میگه خواهش میکنم شما بزرگترید، این معلومه چیه؟ این ادبه، نه اینکه یه مطلب واقع. مطلب واقع این که الان هر دو یکسانن، شاید حتی این شاگرد بیشتر از اونم الان بدونه، خیلی از شاگردها هستن خب بالاخره بیشتر مطالعه کردن، مدارک بیشتری را دیدن، مراجع بیشتری را فرض کنید که مطالعه کردن، ولی در این حال اون جنبه خضوع و جنبه راهنمایی و جنبه این که ما در قبال شما نیستیم، اون جنبه تواضع، همه اینا وجود داره و باید هم باشه و باید هم باشه. بالاخره شاگردی گفتن، استادی گفتن، اینا حساب و کتابی داره، پدری پسری. درست؟ من اینها رعایتش واقعا همه اینها مهمه، واقعا مهمه. من در این ارتباط بین شاگرد و استادی مسائلی از مرحوم آقا دیدم که واقعا برای من عجیب بود، عجیب بود، عجیب، خیلی بسیار عجیب بود. در یک مجلسی بودیم که در اون مجلس دو نفر از اساتید مرحوم آقا در اون مجلس حضور داشتن، جمعی بودن از علما و فضلای بزرگ، همه پیرمرد، در مشهد این قضیه اتفاق افتاد، ایشون هم بودن. به مناسبت این که اون افرادی که در مشهد بودن و اینها نسبت به مرحوم آقا خب ارادت خاصی داشتن، البته از شاگردان ایشون نبودن، نه افراد دیگری بودن ولی ارادتی داشتن، و همینطور نسبت به مسئله علمیت مرحوم آقا هم خب معتقد بودن. حالا درسته اینها فرض کنی که الان دوتا از اساتید ایشون در اینجا هستن، به نهار دعوت داشتیم، ولی بالاخره از نقطه نظر علمی خب میدونستن ایشون خب اصلا قابل مقایسه نیستن، یعنی حالا بالاخره حالا اینطور هم شاید یه قدی اغراق باشه، ولی خب اون اختلاف اختلاف فاحشی هست، اختلاف کمی نیست. وقتی که یکی از اینها، یکی از پزشکانی در اونجا بود، وقتی که یه سوالی کرد، سوال اعتقادی کرد، از میان این جمع و خطابش مرحوم آقا قرار داد، ایشون هیچ جواب ندادن، همینطور ساکت نشستن. خب الان استادشون در اینجا مثلا دو تا دوباره سوال کرد، به نه ایشون همینطور ساکت نشستن، همینطور هیچ، نگفتن میدانم، نگفتن نمیدانم، نگفتن نمیدونم. از فرض کنید که از آیان بپرسید، چون بالاخره اگر از اونها میپرسیدن طبعا اونها دوباره مجبور بودن به خود آقا قضیه رو ارجاع بدن. هر خیلی ایشون دقیق بودن، دقیق، چنان دقیق بودن در رعایت این مسائل، و اینها برای ما همه نکته است. ها اونچه که ایشون علامه تهرانی کرد و اونچه که ایشون سید و طائفتین کرد و اونچه که ایشون عارف بالله و ولی الهی که، همین ها بود، رعایت این نکته ها بود. ولی همینطوری که شب آدم مثل جوجه که تخم از تخدک بار نمیشه، صبح بلند شه دفعه بشه، فرض بکنید که این کار داره، شرایط مختلف را تجربه کردن داره، در مسائل مختلف انسان از اون مسیر مستقیم خودش این طرف و اون طرف نیامدن و متمایل نشدن داره. دیشب و پریشب خدمت رو فعال عرض کردم، همش سر سفره برنج زعفرانی نیست، قضیه اینجا به دست نمیاد. 100 میلیون سالم انسان باشه چیزی گیرش نمیاد. شرایط مختلف و فراز و نشیب و صعود و حضیض در موارد مختلف، آن ممشا را انسان در همه موارد در نظر بگیره، اون داره. خب در بعضی از موارد ممکنه حتی نسبت به انسان کسر شأن باشه، میگن یا آقا بلد نبود جواب بده. خب میگن، نه میگن دیگه، میگن حتما سوال کردیم. حالا یکی ممکنه بدونه که خب یه قضیه‌ای هست، یه مطلبی هست، یه شخصی از، نمیدونم این قضیه رو برای رفقا گفتم یا نه، قضیه مرحوم علامه طباطبایی رو که چند نفر آمدن پیششون، یکی نقل میکرد از یه فردی که این در این جریان بود، در زمان مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی خب یه مردی بود دیگه، از هوا گذشته بود، این دیگه فرض کنید که عالم و عامی معترف به این مسئله بودن، دوست و دشمن این قضیه را دیگه مطرح می کردن که مرحوم علامه طباطبایی اصلا از نفس گذشته بود و هر کسی وقتی ایشون را می دید دیگه نیازی به تأمل نداشت که بشینه در ایشون تأمل کنه، ایشون را فرض کنید که تست کنه و نمیدونم بالا و پایین کنه ببینی که آیا قضیه چیه. نه، اصلا از قیافه ایشون، از وضعیت ایشون، از اطوار ایشون تو همون 5 دقیقه اول پیدا بود که این مرد یک مردی است که در عالم دیگری داره سیر میکنه، این مربوط به این عالم نیست، این در فضای دیگری اصلا داره حرکت میکنه، این مشخص بود. آمدن از طرف در همون زمان سابق، زمان شاه، آمدند و از طرف دانشگاه، انجمن فلسفه حکمت و اینها آمدند، گفتن که آقای چند نفری آمدن از خارج و اینها و افراد اشخاصی بودن، حالا اسامی من اونها رو نمیبرم، چند نفر، بعضی از اونها هنوز در قید حیات هستن، افرادی که در این مجلس بودن و الان هم از نقطه نظر علمی دارای مراتبی هستن و دارای جایگاه های خاص خودشون هستن، بعضیشون در اینجا هستن، بعضیشون در خارج هستن، متفاوت هستن. و میخوایم بیایم پیش شما، یعنی آمده بودن اونها که خلاصه اومدیم اون مرد حکمت و فلسفه رو خلاصه به ما نشون بدید، اون دیگه آخرین تیری که در ترکش دارید به اصطلاح دیگه به ما اون را نشون بدید و که اونا هم گفته بودن دیگه الان که کسی هست ما یکی داریم علامه طباطبایی است و دیگه اینه دیگه قضیه اینه. گفتن خب بریم برنشین بریم و ببینیم و سوال کنیم و ببینیم که خلاصه مطلب چیه. روز جمعه آمدن پیش ایشون. اون شخص ناقل میگفت که آمدن نشستن و ایشون آوردن چایی آوردن و خوردن اینها و بعد از مدتی که از اینها سوالی کرد و اون افراد ترجمه کردن برای علامه که این مسئله چیه. ایشون یه دفعه وقتی که ترجمه تموم شد روی کردن گفتن نمیدانم. ای عجب نمیدانیم این که بابا چیز همچین مهمی نبود که این حالا یه چیزه. یه دفعه ای به اون نگاه کرد اون به این نگاه کرد درست شنیدیم چی شنیدیم یه خود به هم نگاه کرد اون که چی گفتن. ایشون میگه نمیدانم I don't know. نمیدونی درسته دیگه آن غلط که نگفتن نمیدونی. دوباره یکی از اونا سوال کرد و نمیدونم یه مسئله دیگه پرسید و اینا ترجمه کردن همین که تموم شد دوباره ایشون سرشو نمیدانم کوینا گفتن که قضیه چیه امروز علامه با رو چه دنده‌ای از خواب بلند شده مسئله یه اتفاق ما حرفی نزدیم چیزی سوال نکردیم سوالی کردیم بخواییم ما با این همه تعریف تمجید نمیدونم فلان ما کیو داریم بیایید نمیدونم فرض کنید که اولائک آبایی فجعنی به مثله مو بسا جماعتنا. بله در کجایش در متول درسته درسته یا نه در کدوم قسمت. خب حالا برید بعد چیده شما کنید بسا جماعتنا یا جریرال مجامع او درست شد در مغنی هم هست ظاهرن این اصطلاح شد اینا هستن این ما آمدیم و داریم چه میکنیم داریم ایشونو الان داریم چیز میکنیم. یه مدتی گذشت و خود اونها هم همون خارجی ها اینا همینطوری خیلی براش شده عجیب بود که این چیه قضیه این مسئله همینطوری. بعد دیگه برای بار سوم بازم اینا گفتن حالا تو اون دوبار گفتن که وقتی گفتم حالا بازم سوالی کنیم و گفتیم حالا اگر اجازه بفرمایید اگر لطف بفرمایید دست خالی نریم یه فیض از این چه هندونه هایی که بغل ما میذارن از این هندونه ها بغل ما ها از این هندونه ها شما که نه حالا کسانی دیگه انشاءالله شما این هندونه ها نمیذارید بغل ما و بار ما رو سنگین نمی کنید انشاءالله ولی از این هندونا خیلی از این هندونا هست میگن بعضی از این هندونا 35 کیلوه راست میگن یا نه 35 کیلوه و خلاصه نصف میکنن توش لباس میشورن. من این تو شنیدم که بعضی جا هندونای 35 کیلو خب حالا واقعا شما 20 کیلوشو حذف کنید خب درست شد از این هندونه ها میذارن نه بابا هندونه میذارن بغل آدم 350 کیلو نه 35 کیلو حرفا یک چیزایی و این بیچاره این هندونه رو ور میداره میذاره با خودش حمل میکنه خبر نداری که چه بر سرش داره می. از این مطالب شروع کردن گفتن خب دیگه الحمدلله دل علامه رو ما خلاصه نرم کردیم دیگه این دفعه سوال بکنی دیگه این دفعه دوباره نمیگه نمیدانم دیگه صحبتشونی کردن وقتی تموم شد یه دفعه دوباره نمیدانم گفتن خب تکلیفونو فهمید بلنشین بریم بلنشون اومدن بیرون. این فقط میگفت در این قیافهشون تماشایی بود که وقتی داشتن در میامدن از اونجا با این افراد و مهمانایی که براشون اومده بودن این چه بساط و چه زندگی و دست از با درازتر برگشتن به سمت تهران. این حالا البته ما نمیدونیم چه قضیه‌ای بوده ولی علامه کار بی حساب نمی کنه. اگر ما اونجا بودیم چیکار میکردیم؟ بله شروع میکردیم داد سخن دادن. و فرض بکنین که اگر یه چیزی بودیم 10 تا میذاشتیم روش و نمیدونم چرند و پرند و فرض بکنید که هر رسب و یابس رو به هم میبافتیم که بیشتر بریم بالا، ها بیشتر هی بریم اوج بگیریم. از حضرت آقا نمیدونم فلان سوالو کردیم اینجوری جواب دادن، تا به حال آقا ما نشنیدیم. فرض بکنین که جای اینجوری به ما فرض کنین که بگم، میگیم ها خوب شد. البته خواهش میکنم لطف پروردگار است این چیزها، آقا دروغ نگو پدر سوخته، کجا لطف پروردگاره؟ لطف نفس جناب عالی است که با این مسائل نمیداند که چه بلایی بر سرش داره میاد. مرحوم علامه اینطوری بود، این وقت مرحوم آقا هم تو ساکت گرفتن نشستن، همینطور گرفتن نشستن، درست شد. بعد سوال بعدی دیدن نه ایشون فهمیدن مطلب رو، فهمیدن که با وجود افراد که به اصطلاح اساتید ایشون، همین اساتید حوزوی و اساتید علوم رایج و دارج حوزوی، ایشون مطلب نمیگن و صحبت نمیکنن، درست شد. اینطور بود که به اینجا رسیده، به اینجا رسیدن این بزرگان، اینجا رسیدن. من خودم شاهدم بر یک، در یک مجلس افطاری بودیم که بعضی از بزرگان بودن، اساتید بودن و شاگردانشون هم بودم که اونام تازه صاحب اسم و رسم و اینها شده بودن و وقتی یه صحبتی می شد اینها بر اونها خودشون را مقدم می کردن. ببینیم تفاوت از کجاست تا به کجا. اینها بر اونها خودشون را مقدم می کردن و حتی در یک جا به طعنه و استهزاء هم مطلب رسید که آه شروع کرد به همه آه این مطالب احتیاج به دقت دارد، احتیاج به تحقیق دارد. به 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 به. خب این درس، درس خداست، این دیگه درس میشه درس خدا، این میشه درس، درس امام صادق. امام صادق اگر تو این مجلس چی بود؟ اگر بلند نمیشد یک کشیده تو گوش تو بزنه، حداقل میگو بندازینش بیرون. این حداقلش بود. بنده از طرف امام صادق یه همچنین مطلبی را میگم و روشم وای میستم. اگه بلند نمیشد یه چک تو گوش تو بزنه با این بی‌تربیتی که کردی، حداقلن میگو بندازینش بیرون و یا خودش هم از مجلس میرفت. اینطوره. رعایت پدر، رعایت پسر. در یک جمعه، در یه جا ما بودیم که یه شخصی بود، البته خیلی با شخص با اسم و رسمی است، در مجلس وقتی که وارد شد من دیدم اول او آمد، پشت سرش پدرش آمد. اول او آمد پشت سرش آمد پیش من که با من معانقه کنه. رو کردم بهش گفتم آقای فلان شما با پدرت برگرد بیرون، برگرد بیرون. منم کنار مجلس ایستاده بودم، مجلسی بود که من میبست بیستم و از مهمانها خیر مقدم و اینها بگم. برگرد بیرون اول پدرت بیاد. گفتم میدونی چرا اینو بهت میگم؟ به خاطر اینکه از این مجلس فیض ببری. برای این گفتم. خیلی خلاصه من چیز شد، متأثر شد. اینها با پدرش رفت بیرون، گفت من بریم بیرون. رفت بیرون، موقع برگشت پدرش اول گفت و این معلوم شد که این قضیه بوده. پدرش تعجب میکرد، پدر فهمید که این مسئله یک بازی، یک جریانی بوده برای اینکه این اتفاق بیفته. خیلی بند خدا چیز شد، خیلی بند خدا منفعل شد. آمد و بهش گفتم حالا این مجلس برات نور داره، اگر با اون وضع می آمدی این مجلس برات کدورت داشت، شرکت در این مجلس برات ضرر داشت. از این به بعد بعد این کوگه نمیدونست، بنده خدا نمیدونست، اطلاع نداشت، متوجه نبود، در یه وضعیت و فرهنگ دیگری بود اینها. درست شد؟ این چقدر مسئله مهمه، چقدر مسئله دقیقه. یه وقتی ما در چیز بودیم خدمت مرحوم، اینو بگم و دیگه تمام کنم، دیگه ببخشید ما رو، دیگه ساعت دیگه داره به 12 میرسه، همینطوری داره کش پیدا میکنه و حیف هم میاد دیگه این قضیه رو نگم. در کربلا بودیم در خدمت مرحوم آقای حداد رضوان الله علی، سماوری بود اون کنار که خودمون بلند میشدیم، سماور نفتی بود، بلند میشدیم این سماور رو روشنش میکردیم و آتیشش میکردیم و فلان و قلقل و قلقل، بعد هم چایی درست میکردیم و بعد چیز میکردیم دیگه چایی درست شد. ما نشسته بودیم، مرحوم آقای حداد نشسته و این طرف و مرحوم پدرمون و بنده و اخوی بزرگتر ما هم که سلام الله ایشون هم اون طرف و اینا بودن. چایی که درست شد، اخوی ما بلند شد رفت که چایی بریزه و به اصطلاح توی چیز و اینها بیاره. من نشسته بودم، همتون نشسته بودیم، اصلا متوجه نداشتیم، توجه به چیزی نداشتیم. ایشون چایی ریخت و توی به اصطلاح استکانا و اینها و آوردن که یکی گذاشتن جلوی آقای حداد، یکی گذاشتن جلوی مرحوم آقا و یکی هم جلوی ما و یکی هم برای خودشون، ظاهرا یه شخص دیگری هم مثل این که بود، فرد دیگری بود اینا. وقتی که گذاشتن چای رو، یه مرتبه من دیدم آقای حداد فرمودن که وقتی که برادر به کوچکتر هست نباید اجازه بدهد که برادر بزرگتر بلند شه و برای او کار انجام بده، او باید برخیزد و در این گونه امور احترام و ادب نسبت به برادر بزرگتر رو باید انجام بده. دیدیم ای داد بیداد، عجب کاری کردیم، همینطور نشستیم و فلان کردیم، بلند شدیم، این به اصطلاح دوتا چایی که به اصطلاح بود ورداشتیم رفتیم ریختیم دو قوری، این دوتا چیز یکی مال خودمونو مربوطه به ایشون رفتیم دو قوری و گفتیم بشین. ایشون اومد بگدم نه ببین آقای حداد اینجا نشسته، دفعه بعد چک و لقته، فعلا حالا تذکر آیین‌نامه‌ایه، فرد دیگه بخوایم انجام ندیم، خلاصه برنامه بعدی، خلاصه فعلا تا اینجا اینه، بلنشیم زود حساب کار دستمون باشه، بشین شما نشه. بلند شدیم رفتیم چای ریختیم و اومدیم، ایشون فرمودن احسن آفرین باریکلا، خلاصه نسبه. این روش اولیای خداست، حساب و کتاب داره، این عالم حساب داره، این عالم کتاب داره، باید ادب را حفظ کرد، باید احترام را حفظ کرد که تمام اینها بر اساس تکوین تنظیم شده، تشریع ما بر اساس تکوین است. خب این مقدمه بود تا اینکه انشالله باز برای، مگه دیشب یادتون نیست گفتم اگر خدا بخواد، این اگر خدا بخواد بود که خدا نخواست و ما در یک جریان دیگری قرار گرفتیم، باز در این حال میگیم شد، باز فردا شب ادامه میدیم، نشد باز یه حرف دیگه پیش خواهد آمد. الان من هیچی الان نمیدونم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دست غیب رضوان الله علیه، یکی از دوستان بود، میگفتش که ما صداهای ایشون رو ضبط میکردیم، یه شب نصف از صحبتشون ضبط نشد. مرحوم دست غیب بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد با صفایی بود، من خیلی از اوقات همینطور نوارهای اون موقعشون رو گوش میدم، نوارها و صحبتاشون، اصلا یه صفایی، یک نورانیت خاصی در هر وقت من صحبتهایشون رو گوش دادم متأثر شدم و برام مفید بود. واقعا خدا رحمت کنه ایشون رو، خیلی مرد بزرگی بود دیگه. واقعا حیف که اینها رفتند و کسی به جای اینها نیامد، رفتند این بزرگان و کسی به جاشون نیامد. بله، و نصفشو آمدم منزل دیدم عجب این ضبط این کار نکرده، این اومدم از اون طرف نمیدونم چیکار بکنم کار نکرده. میگم فردا شب بود که ما رفتیم به اصطلاح شبهای ماه رمضان بود که مرحوم آقای دستقی ایشون صحبت میکردن، رفتیم گفتیم آقا این صحبت دیشب شما این صحبت نصفی ضبط نشده، اگه میشه خواهش کنم شما اون نصفی دیشب رو بیاید از این نوار نصفی به بعد رو دوباره بیاد تکرار کنید. اگه من اونجا بودم گفتم آقا مردی که من به خاطر ضبط تو باید این مردم رو علاف کنم که ضبط تو ضبط نکرده، به جهنم که ضبط نکرده، این مردم چه گناهی کردن که بایزدی که تاوان کار نکردن دستگاه قرازه تو رو فرض بکنید که دستگاه قرازه تو باید چیز بکن. ولیشون نگفت این حرف رو، جوری دیگه گفت این بزرگوار مطلب رو جوری دیگه جواب داد. ایشون گفت آقای فلان آخه من که نمیدونم خودم امشب چی میخوام بگم، همینطوری میاد همینطوری حرف میاد، من چه میدونم دیشب چی گفتم و امشب چی میخوام بگم، من میرم بالای منبر میشینم هرچی خودش آمد دیگه همون رو ما برای مردم میگیم. خیلی مرد با صفایی بود، خیلی مرد بزرگی بود، خدا همه اونها را رحمت کند و ما را هم پوینده راه اونها قرار بدهد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.